به نام پروردگار یکتا. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت و اوقاتتون به خیر و امید و سلامتی. قبل از شروع گفتار لازمه به خاطر بی‌نظمی هایی که در ارائه این مطالب پیش آمده و پیش خواهد آمد عذرخواهی کنم، چون به هر حال زندگی خصوصی من هم تحت تأثیر جریانات اخیر یه مقدار دچار آشفتگی شده و میشه مثل همه زندگی ها و یه مقداری بی نظمی در برنامه ها به وجود اومده. قبلا هم عذرخواهی کردم، مجددا هم عذرخواهی میکنم. خب، در گفتارهای قبل از گفتار درباره لزوم حمایت از خانواده و کودک به خاطر شروع جنگ موشک ها درباره آموزش و پرورش صحبت می کردیم. با شروع جنگ موشک ها حمایت از خانواده و کودک مطرح شد. خب، خوشبختانه فعلا آتش بس برقرار شده، شعله های جنگ فروکش کرده و جنگ فعلا متوقف شده. امیدواریم، دعا می کنیم که انشالله این آتش بس همیشگی باشه. دوستان، جنگ تحمیلی عراق 8 سال طول کشید و جنگ تحمیلی موشک ها 12 روز. در جنگ عراق فقط بخش از غرب و جنوب کشورمون درگیر بود و در جنگ موشک ها تقریبا همه کشور در معرض آسیب بود. این تفاوت و تفاوت‌های دیگه‌ای که فعلاً مطرح نمی‌کنیم، چون هدف ما مقایسه نظامی یا اجتماعی این دو جنگ نیست، ولی این تفاوت‌ها نشون میده که سرعت تغییر و تحول در تکنولوژی چقدر بالاست، به خصوص در تکنولوژی جنگ. هر دو جنگ خیلی با هم تفاوت دارن. من اطلاع زیادی از میزان خسارت ها و تلفات ندارم. بدون شک تلفات انسانی جنگ 8 ساله خیلی بیشتر بود، ولی نمیدونم واقعا میزان تخریب این جنگ 12 روزه بیشتره یا جنگ 8 ساله. ولی هر دو جنگ در یک مسئله با هم مشترکن: آسیب‌های اجتماعی. و اون چه که مورد نظر ماست، آسیب‌های اجتماعی به خصوص در زمینه فرزند پروری و کودکان. دو گفتار گذشته با عنوان حمایت از خانواده و کودک بیشتر جنبه‌های راهکار عملی برای حمایت از کودکان در جنگ توجه داشتیم، به این راهکارهای عملی توجه داشتیم، ولی از این به بعد هدف گفتارها مطرح کردن حمایت از خانواده و کودک در سطح جامعه است، برای جلوگیری از آسیب‌های دوران بعد از جنگ و ترمیم آسیب‌های روانی جنگ. از بحران جنگ فعلا عبور کردیم، تا کی نمیدونم، اما بحران‌های دیگه در انتظار ماست: بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. و بحران‌های متفاوت در زمینه‌های دیگه. اما ورود به این بحران‌ها در صلاحیت کانال شوق رویش نیست. هدف گفتارها پیشگیری از بحران در خانواده و ایجاد محیطی امن و قوی برای رشد و تعالی فرزندانه. برای این منظور فکر کردم که زمان گفتارها و فاصله گفتارها رو به همان سیاق سابق برگردونم، یعنی هفته یک گفتار از طریق کانال تلگرام، ولی ظاهرا این هفته موفق نشدم، با یک روز تأخیر این پیام رو از طریق کانال بله خدمتتون تقدیم میکنم و برای گفتارهای بعد هم واقعا نمیدونم چه وضعی پیش بیاد، ولی به هر حال تمام سعی و تلاشمون این هست که این گفتارها قطع نشه و به ترتیب در اختیار شما قرار بگیره. خب این امر با همکاری تعدادی از دوستان داره انجام میشه، علاوه بر ادوین عزیز و صمیمی کانال، دوستان در گروه مستندسازی و سایر دوستان که هر کدوم به نحوی و با هر وسیله‌ای که در اختیار دارن سعی میکنن که مطالب کانال رو منتشر کنن و در این راه تلاش میکنن. و در همین جا از همه این عزیزان سپاسگزاری میکنم. خب بعد از این مقدمه بریم سر اصل مطلب. همونطور که بارها اشاره کردیم، باید تلاش کنیم خطرات و تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم، فرصتی برای رشد ذهن و تعالی روح در کنار سلامت جسم و در نتیجه آرامش روان. البته مثل همیشه گام به گام، قدم به قدم، به آرامی، بدون شتاب و با بردباری و صبوری فعال در کنار هم حرکت میکنیم. خب چون قرار هست که کاربردی صحبت کنیم و روش های عملی رو با هم بررسی کنیم، اولین گام آشنایی با برنامه ریزیه. توجه کنید دوستان، در تمدن کشاورزی وقت شناسی و برنامه ریزی و نظم زمانی خیلی لازم نبود، اهمیت هم نداشت. مهمترین ابزار سنجش زمان طلوع و غروب خورشید بود. ولی در تمدن صنعتی ساعت اختراع شد و مورد استفاده قرار گرفت، به خصوص در تمدن الکترونیک. هم در تمدن صنعتی و هم در تمدن الکترونیک وقت شناسی، زمان بندی وقت، برنامه ریزی اهمیت ویژه‌ای داره. در این دو تمدن هر فرد، خانواده، سازمان و هر نهاد دیگه‌ای بدون برنامه ریزی با شکست روبرو میشه. یکی از نکات مهم تربیتی و پرورشی در این دو تمدن، یعنی تمدن صنعتی و الکترونیک که ما الان با هر دوی اونها روبرو هستیم، وقت شناسی و برنامه ریزیه. هم برنامه ریزی برای کارهای روزانه و هم برنامه ریزی راهبردی. پس قدم اول رو با توضیح درباره الفبای برنامه ریزی شروع میکنید. اصلا در این گفتارها هدف این نیستش که برنامه ریزی، راهبرد، اینها رو مفصل و علمی شرح بدیم، تئوری بگیم، بلکه سعی میکنیم کم بگیم، مختصر بگیم، ساده بگیم، ولی عمل کنیم، تمرین کنیم و عملی انجامش بدیم. به همین دلیل یک برگ کاغذ سفید و یک خودکار یا یک مداد در مقابلتون بذارید. ابزار ما این کاغذ، خودکار و مداده. با هم شروع میکنیم. در وسط این کاغذ دو محور عمود بر هم رسم کنید. این صحبت درباره برنامه‌ریزی رو در گفتارهای قبل هم گفتم، ممکنه برای بعضی از دوستان تکراری باشه. عیبی نداره، تکرار نیست، تمرینه. در هر تمرینی ما یک قدم کوچیک به جلو برمی‌داریم. تفاوت تمرین و تکرار در اینه، تکرار حرکت به سمت مثبت و جلو نداره، ولی تمرین داره. پس درست ظاهر شکلی کیه، دو محور عمود بر هم رسم میکنیم، ولی با این رسم، چون این محورها رو ممکنه بارها تکرار کنیم، در حقیقت داریم تمرین میکنیم. خب دو محور، هر محور حدود 10 سانتی متر. وقتی که دو محور عمود بر هم رسم کنیم، یک شکل علامت جمع داریم که بهش بگیم به علاوه. مقابل محور افقی بنویسید فوریت و مقابل محور عمودی، بالای محور عمودی مرقوم بفرمایید ضرورت. سمت راست محور افقی علامت مثبت و سمت چپ محور عمودی علامت منفی. سمت راست محور افقی علامت مثبت و سمت چپ محور افقی علامت منفی. بالای محور عمودی علامت مثبت و پایین محور عمودی علامت منفی. خب ببینید دوستان، تمام کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم از این دو حالت خارج نیستند، یا ضروری و فوری هستند، از این دو محور بیرون نیستند. ضرورت و فوریت، 4 حالت پیش میاد. یا کارهایی که ما داریم انجام میدیم ضروری و فوریه، یعنی هم باید انجام بدیم و هم در لحظه باید انجام بدیم. بعضی کارها ضروری نیستن ولی فوری هستن. یک سری کارها هستند که فوریت دارن ولی ضرورت ندارن. حالا توضیح میدم اینا چه کارهایی هستن. و بالاخره یک سری کارهایی که نه فوریت دارن نه ضرورت. خب چه کارهایی هم فوریت دارن هم ضرورت؟ خیلی ساده است. 3 وعده غذای روزانه، صبحانه، نهار، شام، هر 3 باید در زمان معین در خانواده آماده بشه و صرف بشه. صبحانه باید به موقع آماده بشه، پدر خانواده باید سر کار بره، احیانا مادر خانواده هم همینطور. بچه ها باید به مدرسه یا مهد کودک برن. پس هم ضرورین هم فوریت دارن. فوریت یعنی در زمان معین باید انجام بشن. پدر اگر قرار فرض بفرمایید ساعت 6 صبح از منزل خارج بشه، پس صبحانه باید قبل از ساعت 6 آماده باشه. نهار باید به موقع آماده باشه و شام هم به موقع. پس هم ضروری هستن هم فوری. هم فوریت دارن. صبحانه عرض کردم، صبحانه، نهار، شام. رفتن به اداره، پدر یا مادر یا هر دو مشغول کارند، در سازمانی، نهادی، ادارهی، سر ساعت باید سر کارشون باشند. هم ضرورت داره کار کردن، هم فوریت داره، یعنی باید به موقع انجام بشه. حتی خانه‌داری هم همینه. امتحان بچه ها، خب در یک زمانهای بچه ها امتحان دارن، باید به موقع سر امتحان برن و با آمادگی. پرداخت ها، به هر حال هر خانواده یک برنامه مالی داره، پرداختی داره، اجاره بها، چک ها، قسط ها، پول آب، پول برق، میبینید رو قبضا می نویسن تاریخ پرداخت، تا اون تاریخ باید پرداخت بشه، وگرنه شامل جریمه یا قطع میشه. خب اگر این کارها به موقع انجام نشه، هم باید انجام بشه ضرورت داره، هم باید به موقع انجام بشه فوریت داره. اگر اینها انجام نشه یا به موقع انجام نشه، بحران ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که هم ضرورت داره هم فوریت، بیماری هاست. ببینید وقتی که فردی از خانواده خدای نکرده دچار یک بیماری ناگهانی میشه، تمام اولویت ها عوض میشه، فوریت ها و ضرورت ها عوض میشه. چرا؟ چون سلامتی مهمتر از هر مسئله ایه. فوریت و ضرورت ها جا به جا میشن. اگر جا به جا نشن، اگر برای بیماری درمان نریم، به پزشک مراجعه نکنیم، بحران ایجاد میشه. خب پس کارهایی رو که هم ضرورت داره هم فوریت تقریبا شناختیم، توضیح دادیم، و اگر انجام نشه بحران. پس منطقه یک، یعنی منطقه ای که هم ضرورت داره هم فوریت، میشه منطقه بحران. کنارش بنویسید بحران. خب کارهایی که ضرورت دارند ولی فوریت ندارند، یعنی حتما باید انجام بدیم ولی زمان در اختیار داریم، فوری همون ساعت همون روز ببینید قبلا گفتیم صبحانه، سه وعده غذا. خب اگر ما برای این سه وعده غذا برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی بشینیم فکر کنیم، با اعضای خانواده گفتگو کنیم، برنامه غذایی ماهانه یا هفتگی بنویسیم، بدون مادر خانواده، پدر خانواده، اعضای خانواده بدونن که چه روزی چه غذایی میخواد، چه موادی رو لازم دارن، چه موادی رو در خونه داریم، چه موادی رو باید بگیریم، برای اینها برنامه ریزی کنن. ببینید فوریت نداره، همون موقع نباید برن، ببینن کی وقت آزاد دارن، تعطیل آخر هفته برن خرید، غروب برن، صبح برن، کی برن، بسته به وقتشون. مواد لازم رو تهیه کنن، به موقع آماده کنن، نه زودتر نه دیرتر، برای سه وعده غذا. برنامه بهداشت و نظافت برای جلوگیری از بیماری. خب بچه ها باید امتحان بدن، همه ما میدونیم یک زمانهایی موقع امتحانه. پس برنامه ریزی برای درس خوندن و آماده شدن برای امتحان ضرورت داره، ولی فوریت نداره. همین فردا که امتحان ندارن، هنوز فرصت دارد، ولی از این فرصت باید استفاده کنند. برنامه های مالی، پرداخت قبوض، پرداخت بدهی ها، قسط ها، همه اینها رو باید به موقع اگر حساب کتاب بکنی با اعضای خانواده، چقدر درآمد داریم، چه مقدار بابت هزینه های ضروریه که در اقتصاد خانواده توضیح دادیم، بازم توضیح خواهیم داد، چه مقدار پسنداز باید بکنیم، چه مقدار صرف پرداخت بدهی ها باید باشه. همه اینا رو وقتی که برنامه ریزی کنیم، به سررسید پرداخت ها که رسیدیم دیگه بحران نیست، آماده هستیم. خب پس این آمادگی ضرورت داره ولی فوریت نداره. یا مثلا برای لباس، پوشاک، خب صبح همه میخوان برن سر کارشون، بچه ها مدرسه، پدر سر کار، اینا باید لباس مرتب داشته باشن. برای شستشوی لباس، اتوی لباس، تمیز کردن، آماده کردن باید برنامه داشته باشیم، وگرنه دچار بحران میشیم. بچه ها میخوان برن مدرسه، لباس ندارن، میخوان بریم مهمونی، لباس آماده نیستش. خب این این منطقه، منطقه که کارهایی که ضرورت دارن ولی فوریت ندارن، ضرورت مثبت، فوریت منفی، اینجا میشه منطقه پیشگیری. پیشگیری از چی؟ پیشگیری از بحران. توجه کنید دوستان، به هر میزان برای فضای پیشگیری و برنامه ریزی وقت بذاریم، از وسعت و شدت بحران ها کم میشه، کاسته میشه. خب پس با دو فضای بحران و پیشگیری آشنا شدیم تا یه حدودی. بقیهش با خودتون که بیشتر کار کنید، تمرین کنید، در گفتگوها مطرح کنید، درباره‌اش صحبت کنید. این دو بخش، دو بخش اصلی در کارهای روزانه ما، پیشگیری و بحران، مواجهه با بحران، برنامه ریزی برای پیشگیری. و اما چه کارهایی هستن که ضرورت دارن ولی ببخشید فوریت دارند ولی ضرورت ندارند؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه باید سر وقت انجام بشن، ولی اگر انجام هم نشدن اتفاق خاصی نمیفته، بحران ایجاد نمیکنه، مگر در موارد خیلی خاص. با چند تا مثال خدمتتون توضیح میدم. ببینید، شرکت در مراسم عروسی، مراسم شادی، دعوت کردن برای عروسی. خب اگر عروسی اعضای خانواده از فامیل درجه یکن، اینجا دیگه هم ضرورت هم فوریته. اگر نریم و انجام ندیم بحران ایجاد میشه تو روابطمون. ولی یک مجالسی هستش که اگرم نریم میتونیم عذرخواهی کنیم، تشکر کنیم، پیام تبریک بفرستیم و اینکه نمیتونیم بیایم، ضرورت نداره که حتما باید بریم. یا خدای نکرده در مجالس عزا، خب خیلی خوبه که آدم برای تسلای بازماندگان در مراسمی که میگیرن حضور پیدا کنه، تسلیت بگه. ولی توجه کنید این مراسم باید سر ساعت برید. خب الان برای مراسم ترحیم مسجدی میگیرن، سالونی میگیرن، اعلام میکنن از ساعت فرض کنید که 4 تا 6 بعد از ظهر. خب ما نمیتونیم ساعت 8 شب بریم بگیم ما این موقع وقت داشتیم اومدیم، مجلس تموم شده رفتن. پس فوریت داره. فوریت به معنی این که باید در این زمان مشخص انجام شه، ولی میتونیم تلفنی تسلیت بگیم، عذرخواهی بکنیم و شرکت نکنیم. ضرورت نداره جز در مواقع خاص. یا عروسی هم همینه، سالونی گرفتن، مهمانی هستش، دعوتی کردن از این ساعت تا اون ساعت. ما نمیتونیم بعدن بریم یا یه روز دیگه بریم بگیم ما امروز وقت داشتیم اومدیم، شام و شیرینی ما رو بدید. پس فوریت داره ولی ضرورت نداره، میتونیم عذرخواهی کنیم و نریم. تبریک گفتن ها به مناسبت ها خیلی خوبه که برنامه داشته باشیم، به موقع، روز مادر، روز زن، نمیدونم روز پرستار، روز کارگر، ایام مختلف رو به هم تبریک بگیم، تسلیت بگیم. اینها باید باشه، ولی به موقع باید باشه. تبریک به مادر حتی اگه تلفنیه باید روز مادر باشه، تبریک تولد باید روز تولد باشه. اینو فوریت داره ولی ضرورت نداره. اگه تبریکم نگفتیم اتفاق خاصی نمیفته، بحران ایجاد نمیشه. خوبه که این کارو بکنیم، ولی اگر نکنیم زندگیمون با بحران مواجه نمیشه. اون چیزی که خیلی مهمه در این منطقه، این منطقه رو اسمشو میذاریم تشریفات. تشریفات فوریت داره ولی ضرورت نداره. یعنی اگر قرار مراسمی شرکت کنیم، در هر مراسمی باید به موقع و سر ساعت شرکت، اگر نه بحران ایجاد نمیشه. خب پس تا اینجا سه منطقه بحران، پیشگیری و تشریفات رو توضیح دادیم. اما چهارمین منطقه، چه کارهایی نه ضرورت داره نه فوریت؟ هیچ کدوم. مثل، با مثال بریم جلو، غرق شدن در فضای مجازی، پرسه زدن بی هدف در خیابان‌ها، مال‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای. ببینید دوستان، گردشگری، شهرگردی، طبیعت‌گردی لازمه. قبلا هم توضیح دادیم حتما باید اعضای خانواده طبیعت‌گردی داشته باشن، سفر برن، گردش. اما اینکه بیهوده ما ساعتها در این مالهای مجلل و پرشکوه، مثل ایران مال، مثل مالهای ریز و درشتی که ساخته شدن برای عرضه جنسها، پرسه بزنیم، آسیبهایی داره که حالا از ذکر اونها میگذرم، به آسیبهاش کاری نداریم. بزرگترین آسیبش اتلاف وقته. پس پرسه زدن در فروشگاه ها و خیابون ها، گفتگوهای طولانی به خصوص با تلفن و با استفاده از فضای مجازی از طریق واتساپ، تلگرام و فضای مجازی که به هر حال خیلی هم هزینه نداره. بازی های کامپیوتری، غرق شدن تو بازی های کامپیوتری، غرق شدن در برنامه های تلویزیون، یک سر پای تلویزیون نشستن، به خصوص ماهواره، اعتیاد دارن، اینا اعتیاد میارن. اعتیاد به هر چیزی مضر و مخربه. اعتیاد فرصتها رو تبدیل به تهدید و خطر میکنه. قراره که ما تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنیم، پس فرصتها رو نباید به بطالت بگذرونیم. خب با این چهار فضا آشنا شدید، یک کمی بیشتر دقت کنید، با هم گفتگو کنید در دور همی ها. اینا موضوعایی که در دور همی ها میتونید با هم مطرح بکنید که اصولا فعالیت های ما در این چهار منطقه چهار حوزه صورت میگیره. خب این آشنایی بود با چهار مرحله، چهار بخش یا چهار فضایی که همه کارهای روزانه ما از وقتی که از خواب بلند میشیم تا وقتی که بخوابیم در این چهار فضا انجام میشه. چهار فضای بحران، پیشگیری، تشریفات، بتالت. خب یه کاغذ دیگه یا کنار همون کاغذ هر جوری که، این بار یه دایره رسم کنید به قطر تقریبی 10 سانتی متر. 10 سانتی متر قطر دایره است. محیط این دایره 360 درجه است. حالا در یک فرصت مناسب و توصیه میکنم به تنهایی، هر کسی برای خودش انجام بده، به دایره وقت دیگران کار نداشته باشیم، چون ممکنه خدای نکرده بریم تو مرحله عیبجویی. ولی وقت که برای خودمون باشه، بدون احساس گناه، بدون عیبجویی، بدون سرزنش خود، بیایم این 360 درجه رو قسمت کنیم. یک بخش از این دایره به نیازهای اولیه، نیازهای زیستی اختصاص داره. خوراک، پوشاک، مسکن، حالا خواب و خوراک و نظافت شخصی و اینا. خب چند درصد وقت اگر 360 درجه رو 24 ساعت در نظر بگیریم، فرض بفرمایید که 10 ساعت باید وقت بگذاریم برای خواب و خوراک و نظافت و مسائل زیستی، تقریبا میشه 150 درجه. خب چند ساعت صرف کار میشه؟ تلاش برای معیشت. خانم خانه دارم اون زمانی که در خانه مشغول فعالیته، در حقیقت داره برای معیشت خانواده کار میکنه. بیکار نیست خانم خانه دار، اتفاقا وقت بیشتری رو میذاره. پس بنابراین یک درصدی از این محیط رو هم میذاریم برای کار و شغل. خانه‌داری یک شغل بسیار مهمیه. خب همینطور برای اون چهار مرحله رو ببینید چقدر از وقت ما صرف بحران میشه. بحران هایی که به وجود میاد، بگو مگوها، کشمکش ها، همه این مسائل، همه رو بحران ها رو ما میشناسیم. چقدر، چند درصد از این دایره رو به بتالت میگذرونیم؟ و چند درصد رو به تشریفات؟ این وضع موجوده. این تقسیم بندی دایره، این دایره زمان ما در 24 ساعت وضعیه که فعلا داریم، وضع موجوده. بدون احساس گناه، بدون سرزنش خود، با این واقعیت روبرو بشیم که واقعیت اینه که وقت من اینگونه برنامه ریزی شده. من اینطوری زندگی میکنم. بیشترین وقت من مثلا در بحرانه. خب وقتی که جنگ شد بیشترین زمان به خصوص در مناطق جنگی صرف بحرانه. یه وقت اپیدمی کرونا بود، همه گیر شدن کرونا بود، بیشترین وقتمون اونجا بود. یک موقع بیماری در خانواده خدای نکرده پیش میاد، بحران بیشتره. با واقع بینی واقعیت رو رسم کنیم، این دایره میشه وضع فعلی من، تقسیم وقت. حالا یه دایره دیگه رسم کنیم، بازم به قطر 10 سانتی متر. اون دایره اولی وضع موجود بود، اسم دایره دوم رو میذاریم وضع مطلوب. واقعیت اینه که ما چند ساعت در روز رو باید صرف امور مختلف بکنیم، وارد جزئیات نمیشیم. 10 ساعت برای سلامتیمون باید وقت بذاریم، خواب، خوراک، نظافت و این مسائل. چند ساعت، چند درصد برای بحران باید رزرو کنیم. به هر حال همیشه زندگی ما بحران خواهد داشت. حتی ممکنه زندگی شخصی خودمون بحرانی پیش نیاد، ولی اطرافیانمون، خانواده بزرگمون، پدر، مادر، خواهر، برادر، بستگان درجه یک، بحران اونها بحران ما هم هست. پس ما باید همیشه یک بخشی از وقتمون رو به بحران اختصاص بدیم و آماده باشیم برای روبرو شدن با بحران. یک زمانی رو برای تشریفات باید بگذاریم. به هر حال ما جامعه هستیم که تشریفات و تعارفات در این جامعه مهمه. هیچ وقت نمیتونیم به صفر برسونیم. جامعه ما با جامعه اروپا و آمریکا متفاوته. شاید اونا این تشریفات رو نداشته باشن، به نوع دیگه ای داشته باشن، ولی ما هم به هر حال زندگی و رسم و رسوم خودمون رو داریم، آداب خودمون رو داریم. پس یه بخشی هم برای تشریفات باید در نظر بگیریم، در تعادل، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بخش بطالت رو به کمترین میزان ممکن برسونیم و بخش پیشگیری و برنامه ریزی رو به بالاترین حد ممکن. یعنی ما باید یک بخش مهمی از وقت و زمانمون و مدیریت زمان رو به پیشگیری و برنامه ریزی اختصاص بدیم که حالا جزئیاتش رو در گفتارهای بعد خدمتون عرض میکنم. و یک بخش بطالت رو باید سعی کنیم به کمترین حد ممکن برسونیم. به ایدئال فکر نمی کنیم، به جهش فکر نمی کنیم، به آرومی قدم به قدم با برنامه ریزی، با مقایسه امروزمون با دیروز و این هفتمون با هفته قبل جلو میریم. از زمان بتالت کم میکنیم و به زمان پیشگیری و برنامه ریزی اضافه میکنیم. من یادداشت هامو باید دارم مرور میکنم که ببینم نکاتی هست که باید خدمتتون بگم و نگفتم. یکی از نکات مهمی که من اینجا یادداشت کردم خدمتتون بگم که هم به اتلاف وقت مربوط میشه هم به پیشگیری و برنامه ریزی وقت شناسیه. دوستان ما در چنبره سه تمدن گرفتاریم: تمدن کشاورزی، تمدن صنعتی و تمدن الکترونیک. چه بخوایم چه نخوایم، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، ما وارد تمدن صنعتی شدیم و همزمان وارد تمدن الکترونیک. وقت شناسی یک عامل مهم و بسیار مهم در آرامش خانواده و در آرامش زندگیه. در این دو تمدن، شاید در تمدن کشاورزی مهم نبود، هنوز هم ما طبق تمدن کشاورزی که رسوباتش در ذهنمون هست میگیم کی میای؟ نزدیکای ظهر. نزدیکای ظهر مال این تمدن صنعتی نیست. تمدن صنعتی میگه چه ساعتی؟ نزدیک ظهر از ساعت 9 و 10 صبح به بعد نزدیک به ظهر نزدیک میشیم. طرفای عصر، حدود ساعت 11، حدود ساعت 11 است، ساعت 10:05، حدود ساعت 11 است تا 11:55. یک عاملی که کشور آلمان و ژاپن تونستن دو تهدید بزرگ، دو خطر بزرگ جنگ بین الملل اول و دوم رو تبدیل به فرصت کنند برای پیشرفت، وقت شناسی بود. ما به تمدن صنعتی انتقادات زیادی داریم و تمدن الکترونیک، الان وقت مطرح کردنش نیست، ولی این دو تمدن نکات مثبتی دارن که باید اونا رو بگیریم. یک نکته مثبت در تمدن صنعتی و الکترونیک وقت شناسیه. وقت شناسی و به قول امروزی ها آن تایم بودن با قانون هستی و آفرینش هماهنگه. ببینید، بهترین وقت نماز 5 بار نماز در روزه، برای معتقدین به نماز عرض میکنم. بله، ما میتونیم نماز ظهر رو طبق فتوای فقه شیعه تا نزدیکای مغرب هم بخونیم. میتونیم نماز صبح تا نزدیکای طلوع آفتاب هم انجام بدیم. اما نماز سر وقت یک حسن دیگه ای داره. پس اگر نماز رو ما قانون آفرینش بدونیم، وقت شناسی هم مطابق با قانون هستی و آفرینش، هم منشأ علمی داره هم منشأ سنتی داره. آقای دکتر سریع القلم جامعه شناس هستند، ایشون تحصیل کرده آلمانن. آلمان ها به وقت شناسی شهرن. ایشون پشت جلد یکی از کتاباشون نوشتن: من این کتاب رو تقدیم میکنم به تمام کسانی که فرق ساعت 8 و 8:02 رو میدونن. من زمانی به یک جلسه ای دعوت داشتم که مدیر گروه خارجی بود، برای ساعت 9 از ما خواسته بود که در اون جلسه شرکت کنیم. من 9:05 رسیدم، ایشون منو راه نداد به جلسه. بعدن برای من توضیح داد، گفت اگر به تو اجازه می دادم وارد جلسه بشی، به خودم توهین کرده بودم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اون وقت فکر میکردی من فرق 9 و 9 و 5 دقیقه رو نمیدونم. اگر قرار بود جلسه 9 و 5 دقیقه تشکیل بشه حتما می نوشتم 9 و 5 دقیقه. وقتی که نوشتم 9 یعنی ساعت 9 باید همه باشیم و شروع کنیم. بهترین زمان وقت شناسی دوران کودکیه. آموزش وقت شناسی در محیط خانواده و بهترین الگو وقت شناسی والدینه. وقت شناسی در برنامه ریزی وقت نقش بسیار مهمی رو داره. یکی از دلایلی که ما اتلاف وقت زیاد داریم عدم وقت شناسیه. من میدونم منزل من کرج، تا تهران برسم و بین 2 تا 3 ساعت تو راه هستم، ولی این رو محاسبه نمی کنم. اگر محاسبه نکنم معمولا دیر میرسم و بهانه من اینه که ترافیک بود. خیلی خوب، ترافیک هست، آزاردهنده است، وقت رو میکشه، وقت رو به بتالت میگه، اما من باید این رو در نظر بگیرم. اینجاست که من برای رفت و آمد در ترافیک هم باید وقت رو منظور کنم. گویا اینکه این وقت به نوعی بتالته، ولی چاره ای نیست. وقت شناسی رو باید تمرین کنیم. خب دوستان، من بیشتر از وقتم صحبت کردم، از صبوری و بردباریتون سپاسگزارم. امیدوارم روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون داشته باشید. باز هم تأکید میکنم ما قراره که این تهدیدهای این روزها رو به فرصت تبدیل کنیم و از این گفتار شروع کردیم به تمرین برنامه ریزی برای اینکه بتونیم این تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم انشاءالله. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.